أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 363. این مقدمه محفوظ بمونه که مسئله اعتقاد عقل معقول همچنون بین راه است، به پایان نرسیدیم. برای اینکه مسئله اعتقاد عقل و عقل و معقول یه مثلث سه‌ضلعی مثلث بود که سه ضلع داشت، عقل و عاقل و معقول با هم متحدند و مرحوم سید متعلهین تو این مرحله دهم در سه مقطع سخن فرمودند. طرف اول در علم است، طرف دوم در عالم است، طرف سوم در معلوم. این اتحاد عاقل و معقول و عقل در هر سه طرف مطرح است. تا کنون چگونه عقل با اتحاد هماهنگ است بازگو شد، حالا چگونه عاقل با اتحاد هماهنگ است، چگونه معقول با اتحاد هماهنگ است، همچنان این دو مقطع مونده است. وقتی می شود در باره اتحاد عاقل و عقل و عقل و معقول به اون جنبنده نهایی رسید که این مرحله دهم به پایان برسد به خواست خدا. یعنی اون چه که به عقل برمی گرده، اون چه به عاقل برمی گرده، اون چه به معقول برمی گرده، این ها درست از جای بشه. مطلب دومی که در این مقدمه هست این را عرض میکنیم، من تو نوار بمونه اون آقا که بخواد تدوین کنه یادش نره. اون مطلب این است که مرحوم سید متعلهین یه چوبسی درست میکند و مقدماتی درست میکند تا انسان را به مقصد برساند. بعد وقتی مقصد رسید و معماری کرد، این چوبس ها را بر میدارند. میکرد چوبس ها مسئله تزایف بود، برهان تزایف. بعد وقتی مقصد رسیدن فرمود همین را مجاز است، برای اینکه تزایف اون نسبت متکرر است، یه شیء بسیط مجرد تکرری در ندارد. ما برای اینکه تفهیم بکنیم، حرفای دیگر رو بهتر بفهمیم، میگیم این موجود قائم به ذات است، موجود لنفسی است. بعد وقتی رفتیم جلوتر دیدیم که وقتی مجرد است و بسیط است، درباره این موجود مجرد بسیط که نمیشه گفت موجود لنفسی که. همونطور که تا حال همین حرفا رو درباره مجرد میزدیم، گفتیم این موجود لنفسی، بعد وقتی که بیدار شدیم معلوم شد همین را مجاز است. در مسئله عاقلون لنفسهی، معقولون لنفسهی هم همین طور است. بعد اونجا رسیدیم بگیم نورون، حضورون، ظهورون. حالا برای اینکه با دیگران بتفانیم رو فرهنگ محاوره حرفامو منتقل کنیم، میگیم این معقول است با قطع نظر از جمعی معده، چون معقول عاقل میخواهد، فهو عاقلون، فهو معقولون و عقلون. سه تا مفهوم از اینجا نسیم کنیم. لذا در این مسئله عقل و عاقل و معقول فقط همونطوری که ما بگیم موجود لنفسی مجاز است، معنیش نیست که وجوده لیس به زائد من ارازاته. اینجا که بگیم عاقل لذاته، معقول لذاته، یعنی عقله لیس به زائد من ارازاته. خب پس هر دو محور چوب بست است، یکی چوب بست شرقیه یا غربیه یا شمالی یا جنوبیه، هم اون تعبیرات معقول لا وجود له الا للعاقل که سیدن استاد نقل فرمودن اگر وجود للعاقل است با قطع نظر از عاقل نمی شود رو تعقل کرد، این اشکال به چوب بسته، نه اشکال به معماری. برای اینکه شون به صراحت فرمودن به این که همه حرفا مجازه، اگر شما می فهمید ما نمیگیم موجود لذاتهی، ولی برای تفهیم شما ناچارم بگیم این موجود لذاتی در قبال عرض که موجود لغیری، وگرنه فاون نورون و ظهورون. نمیگیم معقولون لنفسی، بگیم نورون. اگه فهمیدی فهمیدی، نفهمیدن بود مشکل خودی. ما چرا میگیم معقولون تا که بگیم معقول که به عاقل نمیشه که. اگه شما فهمیدی ظهورون و نورون، الله نور السماوات و الارض. هی به ما چوب بستی، ما اشکال میکنید به اینکه معقولیت وجوده للعاقل است با قطع نظر از عاقل، کجا شما معنی میتونی معقول پیدا کنید؟ هی داری به چوب بست اشکال میکنید. برهان تزایف این همه درگیری که پیش آمد، این اشکال به چوب بست است. وگرنه ما هیچ نیازی به این حرفا نداریم، وقتی به اونجا رفتیم همه اینها رها میکنیم. اگر چون چه ما به جایی رفتیم این رو رها کردیم، همیشه چوب بست است، نرده بود. نرده بود معنیش نه که ما تایی رو داریم بالا رو میبینیم، اگر رفتیم بالا و دستمون به سقف رسید بعد گفتیم نردبون چیه، همونجا صعود میکنی. میگن عبادت نردبان یقینه، سلم یقینه. بله، تا آدم نفس میکشه باید بنده باشه. چرا؟ برای که این سلم نردبونه. اگر معاذالله یه وقت به جای رسید گفت دیگه عبادت چیست، همونجا صعود میکنی. همون وعبد 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 ربکه تو یقین، یعنی پله پله بالا برو تا به یقین برسی. یعنی فایده عبادت یقینه، نه هدف عبادت یقینه. تا کسی بگه حالا که من به یقین رسیدم عبادت چیه، واقعا همونجا سقوط میکنه. چوب بس با نردبان این فرق داره. تا آخرین لحظه پله ها باید باشه، آدم محکم باید بگیره، واقعا همونجا سقوط میکنه. فتختف و تیر و تحبیه بهری به مکان سیق. اما چوب بست مقدمه است برای معماری. وقتی رو معماری شد و سقف ساخته شد، اما چوب بست احتیاج نداره که. اشکالی که رو تضایب شده پشت سر هم اشکال به چوب بست. اشکالی که سید استاد رضوان لاله کردن که اصلا شما که میگید معقول لا وجود له الا للعاقل، معقولیته من حیث هو للعاقل است، و چگونه بگید با قطع نظر از جمعی معادم معقول است؟ با قطع نظر آقایت که نمیتونه معقول باشه. این هم بشو بر اشکال بشو بس. ایشون میگه موجود مجرد بسیط، اولش این آخر، ظاهرش این باطن، بالاش این پایینه، این میشه نورون. حالی کی گفته ما بگیم عقلون عقلون و معقولون؟ بره برای اینکه به دیگره بفهمونیم میگیم اگر شما مفهوم عقل رو اینجا ببری انتظام کن، عقل رو ببری انتظام کن، معقول رو ببری انتظار میکنی. اگر خودت مشکلی نداری میشه این مفاهیم ازش انتظار کرد. این دو تا مطلب رو به عنوان مقدمه عرض کردم، میتونه نواد بمونه برای تدوین اون آقا که خواست خدا فراموشش نشه. اون علم حصولی است، نه علم حضوره. یه وقت هست که شخص به غیر علم دارد، اون بحث دیگه است. اما اگه موجود مجرد شد، بله، این در شخص هم که وقتی که رسیده، این اگه بخواد به غیر علم پیدا کند تا بینا نشه علم پیدا نمی کنه. بینایش مادامی که سیر وجودیش بیاد با این یکی بشه. بله، ما اگر چونچه واقعا که زید به یک مطلبی عالم است، این سیر وجودی پیدا کرده، بالا آمده بالا آمده با او یکی شده، شده عقل و عاقل و معقول. وگرنه این دور به ایست دور رو بخواد پیدا بکنه، کور چگونه ممکنه ببینه؟ این فرمایش هم سرد متعلی از اون قرار حکمت یا حکمت متعالی است. اگر نفس همون طوری بر لا اخرج کن من بطون و امهات کن لا تعلمون شیا، این کوره، سیر وجودی نکرد، بالا نیامد، و چی رو میبینه؟ این باید بشه بصیر. بصیر شدنش اینه که اشتداد وجودی پیدا کنه، یعنی وجود اصل است یک، درجات متعدد است دو، بالا آمدن یعنی اشتداد ممکن است سه، یه چیزی مربوط به شدت و ضعف است یعنی تشدید، یه چیزی مربوط به اشتداد است که غیر از شدت و ضعف است یعنی حرکت جوهری. وجود اصل است یک، درجات دارد دو، پایین آمدن از پایین به بالا آمدن هم ممکن است سه، یعنی تو متن وجود پایین بالا پایین به یعنی حرکت جوهری. این تا بالا نیامد اعماست. اعما چی میفهمی؟ وقتی آمد عین این شد، مفهومن متعدد مستاقن عین همانها، این بصیر است، این عقل است و عاقل است و معقول. صحبت زید و عمرو انسان نیست، چون ها مفهومن، همین ها رفت برمیگرده یه وجود نوری در اینجا. نه، این موجود مجرد که مجرد همیشه روشن است برای خودش، این نفس که بخواهد بو علم پیدا کند، این جز با حرکت جوهری ممکن نیست. علم نه، حضور دیگه، حضور، حضور این نور، حضور، همین حضور. نه، مفهوم حاضران اقتضا میکند که وقتی با مفهوم سر و کار داریم، اینکه برای شیء حاضر باشد، اما از اون که شیء خودش باشه یا غیر خودش. بل معنی علم حضور است. در معنای علم مغایرت عقص نشده است. خب حال اینا مقدمه اون بحث اتحاد عاقل معقول بود. برخورد با این حوادث خارجی، شنیدن از استاد، مطالعه کردن، همینا علل مؤده است. بله اونا اون گونه خیر، اون وجود نوری پدید می آید. این وجود نوری که وجود خارجی است در حقیقت، نه وجود ذهنی، و نفس با اون مرتبط شد یا متحد شد، مفهوم عین الله مومن با اون وجود موجود است. این وجود خارجی است و این غیر حضور چیز دیگه نیست و اصلا ما علم حصولی نداریم. منتها این موجود در سایه او یه صورتی پدید می آید، صورت ذهنی، که اون وجود ذهنی است، که اون معلوم حصولی است، که اون حوزه اتحاد بیرون است. نفس با صورت ذهنیه با وجود ذهنی متحد نمی شود، با علم متحد می شود. این علم است. بله بله، چون آخر وجود اصیل است، همه جا وجود اصیل است. خب حالا بحث هایی که مربوط به این جلسه است، صفحه 363، اینجا 5-6 مطلب است. شاید اون این 5-6 مطلب را اگه قدر اناعت بکنید دوتر بخونیم که دیگه به اون بحث بعدی برسیم اینشانا. مطلب اول این است که این که گفته شد علم نحوه وجود است، وجود مجرد است، منتها یا تجرد از ماده یا از حضور ماده یا از هیئت همراه یا از معنی جزئی تا برسه به مجرد عقلی. تجرد معناش چیه؟ اگر یه چیزی رو با همراهان درک کردیم این مجرد هست یا نه؟ یکی این که شما که میگویید عقل کلیات درک میکند، هر چون بعد هم گفتید علم نحوه وجود است، این معقول حتما موجود است و در نفس وجود دارد، از شه مال هم شخص لم یوجد، ما کلی نخواهیم داشت. پس تو این دو جهت ما مشکل جدی داریم، اینکه التجرد ما هو، یعنی که العموم یا الاطلاق یا الکلیت ما هیه، که از اینجا اشکال به بعض عام موضوع خاص و یا از عام موضوع عام رسید. من رو مثل متعلم این رو حل میکنم. بعد میفرمون با همه این اشکالاتی که دیگران کردن اون برطرف میشه، که این به منزله جواب سوال مقدره. پس اول توضیح معنای تجرد و کلیت است. با تبیین معنای تجرد و کلیت میفرمون اشکالی که در این زمینه کردن این برطرف میشه. منتها حالا چون مطلب عمیق است، به این مقدار که به بهازا یندفعو نمیشه اکتفا کرد، مثل در پایان دوباره برمیگردن این رو باز میکنن. بعد اون اشکال ذکر میکنن که اشکال جناب فخر رازی است. جوابی که دیگران دادن یا خود فخر رازی داد و دیگران قبول کردن مورد پذیرش اونها شد، اونم ذکر میکنن. بعد نقد مرحوم خواجه نصیر ذکر میکنن. بعد به فرمایش مرحوم خواجه اشکال دارن و راه حل رو هم باز میکنن. اون راه حل نهایی که میشه مطلب هفتم، تقریبا بازگشت به همه این مطلبی است که در بخش اول ذکر میکنه. الان باید مشخص بشه التجرد ما هو، الکلیت ما هیه. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 363. و علم ان العوارض الغریبه التي يحتاج الانسان في التعقل لشيء، این في التعقل شيء هم اون فارسی های مترجم است، في التعقل شيء میگه الا تجدیده انها، منظور از این عوارض غریبه این نیست که ما خود این ماهیت جنس و فصلش رو ببینیم و همراهان نداشته باشد، برای اینکه اگه همراهانشم در سطح همین این طبیعت باشن، اینا منافاتی با تعقل ندارن. که اونایی که نمی گذارد شی تعقل معقول بشه باید ما تجدید بکنیم، اون وجود مادی است و خصوصیت های مقداری. لیست ماهیات الاشیاء و معانیها، اون عوارض غریبه اینا نیستن، از لا منافات بین تعقل شیء، انسان تعقل بکنیم، و تعقل صفت اخرى معه، انسان قابل کتابت است، انسان قابل ترقی است. این مفاهیم کلیه اگه با تعقل بکنیم، نمیگن شما تجدید نکردید، معقول بود مجرد باشه و این معقول نیست، اینا نیست. خب این مال تجدید تام در بخش تعقل. تجدید میانی که در بخش تخیل هست، او هم معنیش این نیست که شما این صورتی که تخیل میکنید همراه نداشته باشه. نه خیر، اگه همراهانش هم در همین سطح هم میشه با هم تخیل بشه. و کذلتی، یعنی اون عوارض غریبی که لابد فی تخیل شی، اینجا تخلش تخیل شی است، خب تعبیر خوبی است، نه تخیل لشی، اونجا باید گفته میشد فی تعقل شی، نه تعقل شی. خب نه، منظور این که ما این صورت شجریه رو گاهی حس میکنیم در حضور ما با حضورش، بعد صورت وقتی که غیبت کردیم یا او رو قطع شد با صورتش به ذهن میاریم، تخیل میکنیم. در این مرحله که میخوام تخیل بکنیم، اگر چیزهایی رو همراه این صورت تخیل بکنیم مزاحم تخیل است. در تخیل از ماده و حضور ماده باید مجرد باشد و رو همراهان خیالی دیگه هم داشته باشه.
یعنی اصلا
هستش
که یک
کسی
میگه که ما من که صورت صورت داشته باشیم باید یه چیزی رو از صورت حسی تجدید بکنیم.
بله بله.
بعد میگه اون چیزی که باید تجدید
بشه
اصلا اون نیست. اینه
بله.
من اصلا میگه اصلا چیزی لازم تجدید بکنیم.
چرا دیگه؟
صورت یعنی
اون معلوم
در صورت
حسی
و خیالو خودش هیچ فرق نداره.
نه، منظور اینه که اینی که بیان تجدید بکنیم، معناش این نیست که جنس و فصلش بیاد یا خصوصیت فرد بیاد و چیز زائد همراه نباشه. اگه چیز زائد هم بود بود.
اصلا تجدید تازه صورت میگیره در خیال نسبت به صورت حسی.
بله؟
تجدید تازه اصلا صورت میگیره.
نه، حضور ماده در اونجا شرط است، اینجا شرط نیست. همین. خب در مسئله تخیل که میگن باید مجرد بشه، همون صورت خیالی شی باشه، یعنی ماده نباشه، حضور ماده هم نیست. در صورت حسی ماده نیست ولی حضور ماده هست. در صورت خیالی نه ماده است نه حضور ماده. برای بخوام درخت تخیل بکنم، درختی تو باغ رو که دیدیم، نه لازم است این درخت وجود داشته باشه، نه لازم است در خود درخت که قابل درک نیست، یعنی درخت خارجی، حضور درخت هم شرط نیست، در غیبت اون درخت هم میشه درک. و کذا عوارض غریبی که لابد فی تخیل شیء الى تجدید اون شیء از اون عوارض، لیست هیه صور حل خیالیه، یعنی صور خیالی شو با تجدید بکنیم. در خیالی که اصلا خود نباید که خود صورت خیالی باید داشته باشه، همراهان هم داشته باشه باز ضرر نداره. پس اگه همراهانی صور خیالی اون ماهیات، نه صور خیالی اون شیء، مذهب لیست هیه صورها نه صورته. الان ما میخوایم درخت تعقل بکنیم، تخیل بکنیم، ماهیات اشیا و معانی اشیا که بیگانه ان، اگر صور اینها همراه درخت بشه ضرر نداره. اگر ما بخوایم معنای درخت تعقل بکنیم، ماهیات اشیای بیگانه مثل حجر و مدر، معانی کلیه ارض و سما، اونا را اگر بخوایم با مفهوم کلی شجر تعقل بکنیم چه داریم؟ خواستیم صورت شجر را تخیل بکنیم، صورت شمس و قمر اگر کنار این باشه ضرر نداره. اونجا لیست ماهیات الاشیا و معانیه ها، اینجا هم لیست هیه صور حل خیالیه، یعنی صور خیالی او ماهیات و معانی بیگانه. ازلا منافاته، این تای گرد بود باشین، تای دراز، ازلا منافاته بین تخیل شیء، یعنی تخیل شجر، و تخیل هیئت اخرى با اون شجر، این تاوش. پس تجدید این نیست. تجدید چیه؟ از تجدید ما هوه؟ تجدید از ماده است و احتجابات مادی. بل المانع او من بعض الادراکات هو بعض انها الوجودات، وجود مادی این نمیذاره از ادراک بکنه. لکون این بعض انها ظلمانی هن مسحوبن لل اعدام. شما میخوایی یه صورتی درک بکنی که همه جا حاضر باشه. این موجودی که الان تو قسمت باغ غربی باغ است، تو شرقی نیست، یک متریم قدشه، کم بیشتر نداره، کمتر نداره، در این زمان هست، در این مکان هست، در زمان دیگر نیست، در مکان دیگر نیست، با کیفی دیگر نیست، با کم دیگر نیست، خیلی چیزها رو نداره. این چیزایی که نداره نمیذاره آدم رو درک بکنه، چون مدرک همه چیزی داره. این چون خیلی چیزها رو نداره نمیذاره آدم درک بکنه. خب مصحوبا للاعدام، این اعدام چند تا مشکل داره. یکی الحاجبت للامور، یک. دو المغیبت لهاین الامور، دو. این به نحو تنازو محواسس برای هر دو. الحاجبت للامور عن المدارک، المغیبت للامور عن المدارک. کلکون فی الماده، اینی که تو ماده هست اصلا این نمیدارد درک بکنه. که شما الان میخوایی تخیل بکنی صورت خیال خیال، خب این هست تو باغ استاده، این که باغ استاده تو حضور شما حضور نداره که. پس این مانع درکه. از این با تجدید بشه نه خیر، نه مصحوبا للاعدام. خب این اعدام مصحوب اعدام چه نقشی، چه ضرری داره؟ این اعدام دو تا خطر داره، یکی حاجب است، یکی غیبت دهنده است. حاجب از چیست؟ غیبت دهنده از چیست؟ نسبت به مدارک و نسبت به مشاعر ما. خب این که این درخت خارجی خیلی چیز نداره، الان که در ماده فرو رفته است، این نمیذاره ما رو درک بکنی، اون باید پیش ما حضور داشته باشه. این فقدانات و نقصاناتی که داره الحاجبت للامور است، المغیبت للامور است، عن المدارک و المشاعر. خب کلکون فی الماده، فإن المادة الوضعية، که این درخت در پنج متری این باغ قرض شده است، توجب احتجاب از صورت عن الادراک مطلقا، نمیذاره این صورت فرو رفته تو این زمین این درد بشه. این باید بشه عالم حضور داشته باشه دیگه، این چیزی حضور داره، این که اونجا فرو رفته است که. یه چیزی پیش عالم حضور داره که اونجا فرو رفته نباشه، به اون صورت مجرد است. وگرنه اینی که تا یقش دیره گله، این پیش ذهن نیم، این همونجا فرو رفته است. اونی پیش ذهن حاضر است که تو گله را نباشه. فإن المادة الوضعیته تو وضعیت مقابل اشاره حسی، توجب احتجاب از صورت عن الادراک مطلقا، مطلقا چه محسوس باشه، چه متخیل باشه، چه معقول، هر سه مرحله. و کزل کون و فل حس و الخیال ربما یمنعان عن الادراک العقلی. خب اینی که تا یقه تو گل فرو رفته تو باغ، هیچ حضور نده پیش ما، خیلی هیچ. اینه که ما او رو میبینیم تا کنارش نباشیم، پنج متریش نباشیم، این تو مردمه که چشم ما حضور پیدا نمکنه، این تو عقل نیست. برای اینکه ما میخواییم چشمم ببندیم هم باز ببینیم، این اون نیست. اونی که اگر چشم بستیم میبینیم، ولی اندازه داره، مقدار داره، شکل داره، قطر داره، قد و اندام داره، این معقول نیست، این نمیذاره ما رو تعقل بکنیم. پس سه مرحله حجاب هست. یکی فرو رفتگی در ماده است که اصلا مانع ادراک است مطلقا، نه تنها نمیذاره معقول یا متخیل بشه، نمیذاره محسوس هم بشه. دو، حضور ماده، این نمیذاره که این شی آدم تعقل بکنه، برای این که اگه این صورت محسوسی که تو مردم انگه چشمه است، این رو ما بخوایم تعقل بکنیم، این مشروط به حضور ماده است، این رو نمیشه تعقل کرد. سه، اونی که تو محدوده خیال است که با کم و کیف مشخص است، دو درخت پنج متری رو ما تصور کردیم شاخ و برگ داره، این خصوصیات گرچه متخیل است، اما اینم تو محدوده خیال تا یقش برو رفته است، اینم معقول نیست. چیزی معقول است که باز باز باشه. خب اونی که تا یقش تو گل فرو رفته به چشم نمیاد، اینی که تا یقش تو مردمک چشم است به خیال نمیاد، اینی که تا یقش تو مردمک خیال است به عقل نمیاد. چیزی به عقل میاد که رها باشه. در علم حضوری خب تجرد خاص خودش داره دیگه. اونجا چون تجرد را توسعه میدن و هر چیزی بالاخره به اندازه خود مجرد است، قابل درک است. و کزل کون و فلحس، یعنی اینی که تا یقش تو مردم اگه چشم فرو رفته است، اینه نمیشه تحقل کرد. اینی هم که تا یقه تو خیال فرو رفته است، اینه نمیشه تحقل کرد. و کزل کون و فلحس و الخیال ربما یمنعان عن ادراک العقلی. چرا؟ لکونه ما یعنی لکون کل واحد من ما، لکونه ما یعنی لکون کل واحد من ما ایزن وجودن مقداری هن، با اینکه هر رشون تا یقه گیر شکل و قیاف و اندامن. ما یک مفهومی میخواییم به نام درخت که همین دال داشته باشه و را و خواب و تا لفظ داشته باشه و هیچی همراهش نباشه، یه مفهوم کلی. اون مفهوم کلی درخت که برگ نداره که، اگه گفتیم برگ و شاخ هم مفهوم باب و را و کاف و گاف است، نه صورتش. صورتش باشه میشه خیال. و این کان مقدارن مجردن عن الماده، این رو بر اساس شکل ثانی تنظیم میکنن، میگن اینی که تا یقه اش تو مقدار تو خیال فرو رفته، گرچه گلولای نداره ولی قیاف و اندام داره بالاخره. اونی که ما معقول ماست باز و قیافه اندام نداره، این قیافه اندام داره، پس این معقول نمیتونه باشه. این قیاسی برابر شکل ثانی یا ترتیب دادن و بودن. و این کان مجردن عن الماده، اما والمعقولو لیس وجوده وجودن مقداریان، مفهوم شجر که شکل و قیافه نداره، که مفهوم شجر از طبیعت و از مثال منزه و مجرد از فوق العالمین است. پس اون معقول هم باید فوق الحس طبیعت و الحس باشد، فوق المادت و المقدار باشد. بله بله، مفهوم شجر معقوله، مجرد هم هست. منطقه حالا این بعدها برام صد متعلم فهمه که این معنای کلی درخت یا شیم و جورا که ما گیرمون میاد به هیچ اثر نداره، در حقیقت ما این نمیبینیم. اون بزرگ و بزرگوار رو که موجود مجرد است، یا رب و نو است یا هرچه است، اون رو ببینیم. اگر قدرت بیشتر داشته باشیم از نزدیک اون رو مشاهده بکنیم، خیلی مطالب گیرمون میاد. چون از دور میبینیم، اون چی که نصیب ذهن ما میشه مفهومی درخت است. با کمک اعصاب غیر قابل با هم قاله با هم تون دیگه. الان قاله ما وقتی میگیم شجر، چهار تا درخت تو با هم در ذهن ما میاد، مثل آدمی که با عصا در راه میره. تجدید اگر یک کسی بتواند درخت رو تر بکنه که اصلا هیچ شاخ و برگی تو ذهنش نیاد، بعد او رسیده به جایی که حالا یا دائما این طورت یا در اون مرحله این طورت مقطعی. مثلا ما انسان رو بفهمیم، هیچ فردی تو خارج تو ذهن ما نیاد، هیچ. چون اینا که یا صورت حسی انسان یا صورت خیالی انسان. اونه که دوتا گوش داره، یه چشم، دوتا چشم داره، دوتا دست داره، دوتا پا داره، یک مسجدیم قدش هست، اگه جوزگی بودم انسان بود دیگه. بله، حیوانات هم که ما میگیم هیچ جرمی، هیچ جسمی، هیچ چشم گوشداری به ذهن نیاد، رأسن و رأسن و رأسن و رأسن. این میشه معمول. اما وقتی ما میگیم انسان چهار نفر تو ذهن ما هستن، با کمک و عصای این سوار خیالی داره مونو میفهمیم. خب شکل ثانی این شد که لکونه ما یعنی لکونه کل واحد من ما وجودن مقداری هن. به امکان مقدارن مجرد ماده، لکول کل من ما وجودن مقداری هن. یه مقدمه. والمعقولو لیس وجوده وجودن مقداری هن. این دو مقدمه بر اساس شکل ثانی، پس این معقول نیست. فهوه پس معقول مجردن عن الکونین یعنی طبیعت و مقدار و فوق العالمین، عالم حس و عالم طبیعت، عالم خیال. خب چند نکته اینجا روشن شد. فقط علمه ان انها لفت المراتب، که طبیعت داشتیم و حس داشتیم و عقل خیال داشتیم و عقل، که روحن سه مرحله است، بعضوها عقلیه و بعضوها نفسیه که عالم مثال است، و بعضوها ظلمانی که عالم طبیعت است، که این عالم طبیعت غیر ادراکیت که درک نمیشه. این مال وجود، چون وجود اصیل است و ماهیت تابع این هاست، ماهیت در هر مرحله تابع وجود اون مرحله است، و اما الماهیات و فهیه تابعتون لکل نحو من طبقات الوجود. فل انسانو مثلا یوجد و تارتن انسانا شخصیا مادیا، همین که یعکلو و یمشی فی الاسواق، همین زید، و تارتن انسان نفسانیا، همین که تارتن برزخ وجود داره، و تارتن انسانا عقلیا کلیا، که اگر به لحاظ مفهوم باشد ما میتوانیم با او علم حصولی درست کنیم و قضیه درست کنیم و محمول قضیه موضوعات قرار بدیم و بگیم حاضر انسان و حاضر انسان و حاضر انسان. اما اون انسان واقعی و عقلی، این به عقلیت هیچ اقالت همه کمالات انسانها رو به نحو اتم داره، اون وجود بقیه که سعی عقلی داره، کلی سعیست، تارتن انسان عقلی کلی که فیه جمعی اون ناس به وحدتهی، نه وحدتها، به وحدت هل جمعیت هل عقلیت هلتی لا یمکنو فی هل کسره مر اتحاد فی النوع. ما یک کسرتی داریم که مختلفات نوع است، این تو جنس مندرج است، هیچ یک کسرت متحدت نوع مفهوم داریم، این در نوع مندرج است، این دوتا. اما این موجود مجرد همه کمالات را داراست، بدون اینکه کثرت فردی باشه، پراکندگی باشه، و بدون اینکه سخن از مفهوم باشه. ما برای تنظیر گاهی انسان هنوز این به سلسله علوم کاملا آشنا نشد، مثلا 10 تا مسئله یا 20 تا مسئله یا 1000 تا مسئله را یاد گرفت و کم کم داره متجزی میشه، بعد کم کم در اثر ورزیدگی سالیانه به ملکه اجتهاد رسید. این به ملکه اجتهادی که منو صاحب جواهر مثلا در فن فقه دارن، این ملکه اجتهاد علم حصولی نیست، این ملکه اجتهاد از قدرت نوریست. این ملکه اجتهاد به تنهایی، به بساطتهی، به تجرده، این 40 جلد جواهر رو داراست، چون هر چی شما ازش سوال بکنی از همین ملکه اجتهاد در میاد. کثرت توش نیست، مفهوم توش نیست، موضوع محمود توش نیست. وقتی دست به قلم کردند و نوشتن میشه کتاب، یا شروع بیان کردن، تدریس کردن میشه مقال. این مقال و مقالت محصول اون ملکه نوری است. پس یه وجود نوری است که همه چی رو داره. ما داریم همه چیزایی. تو وسائل علوم اینطوره، تو اعیان هم همینطوره، تو انسان هم همینطوره. انسان کامل جمیع خصوصیات عناصر را من الاولین و الاخرین دارد، بدون کثرت خارجی و بدون مفهوم. و از او ما یه مفهومی در میاریم به نام کلی. پس کلی سعی به تنهایی همه چیز را داراست، و از او ما یه مفهوم انسان بکنیم. این با این 5-6 جمله حل نمیشه که معنی کلی اینه. مرحوم سید متعلم بعضی که تجید معنا کردن، بعضی کلیت معنا کردن، حالا میرسن به اون 5 مطلب. بعد اون 5 مطلب دیدن که این مقدار کافی نیست برای اون معنای کلیتی که گفتن و تجرد. دوباره در پایان این فصل برمیگرده رو توضیح میدن. اون چه 5 مطلب اینه که اول اشکال امام رازی است، بعد دفعی که کردن یا خود امام رازی کرده است دیگران پذیرفتن یا دیگران گفتن امام رازی پذیرفتن، ذکر کن. بعد نقد خواجه را ذکر، راه حلی که خواجه ذکر کرده ذکر میکنه، این راه حل رو ناتمام میدونن، بعد برمیگردن معنی تجدید کلیتی که خودشو ذکر میکنن. خب میفرمان که ذبه ما حققنا اندفع اشکال مذکورون فی کتب القوم. این اشکال همان است که جناب فخر رازی در فصل 8 شرح اشارات تنبیهات اونجا ذکر کردن. اونجا امام رازی بعد اینکه مسئله تجدید عقلی رو ذکر کردن، این صورت فرمودن. چون هم در مسئله تجرید امام رازی مشکل داره، هم در مسئله کلیت امام رازی مشکل داره. نمت سوم، بله، فصل هشتم، نمت سوم، شرح اشارات و تنبیهات. ایشون میفرمان که وقد اورده همین فاضل اشاره فی هذا الموضع سؤالا وهو اینکه ان صورت العقلیه من حیث حلولها فی نفس جزئیت حلول العرض فی الموضع تکون جزئیت و یکون تشخصها و عرضیتها و حلولها فی تلک النفس و مقارنتها و صفات النفس عوارض غریبه لا تلفقانها. خب اینی که شما میگید معقول و کلیست، چون مجرد است معقول است، چون قابل صدق بر کثیر است کلیست. این نه کلیست نه مجرد. چرا مجرد نیست؟ برای اینکه وقتی وارد نفس شد، وارد حوزه نفس شد، با اوصاف نفس نفس زید ده ها وصف خارجی داره، وصف خصوصی داره دیگه. این نفس با موجود مشخصه دیگه. نفس زید به ذهن زید یه اوصاف عوارضی داره. خیلی خوب، این صورت هم آمده در این نفس، پس با این همراهان الان مخلوط شده است. پس این عوارض غریب فراوان داره. یک، و چون موجوده است از شمالم یه شخص لم یوجد شده شخص شده جزئی. دو، پس شما نه کلی دارید نه مجرد. این اشکال. بعد خودشون جواب، بله، مجرد از ماده، صورت خیالی مجرد از ماده است. شما میخواد معقول باشید، مجرد تام باشه. اشکال مذکور فی کتب القوم. خب پس اشکالات امام رازی هست، جوابی که خود امام رازی داد مطرح هست، نقد خواجه هست، حل خواجه هست، بعد نظر متعلیم. این دفع اشکال مذکور فی کتب القوم و این است که ان صورت العقلیت دو تا اشکال دارد، نه مجرد است نه کلی. من حیث حلولها فی نفس جزئیتن حلول العرض فی الموضوع تکون جزئیتن، چه اشیاء مالم شخص نمیشد. و یکون تشخصها و عرضیتها و حلولها فی تلک النفس، گذشته از این که شخص است و کلی نیست، مجرد هم نیست، یعنی که مقرون با عوارض است، مقارنت ها به صفات تلک النفس و اینها به مقارنت به صفات تلک النفس عوارضه جزئیتن قریبتن لا تنفک و این صورت عقلیه انها لا تنفک و انها. خب پس از این جهت که از شما لمن شخص لمن جهت جزئیست نه کلی، از این جهت که با خیلی از همراهان آمیخته است عوارض غریب دارد مجرد نیست. و هازا یناقض قولها در درباره دو مطلب که العقل یقدر علی انتزاع صورت مجردت عن العوارض الغریبه، این درباره اشکال دوم است، اون درباره اشکال اول که جزئی است. و قد اجیب عنه فی المشهور، این تعبیر که مشهور چنین گفتن، این تعبیر رو تعبیر تام نیست، باید بگیم این مطلب مشهور است، نه مشهور این چنین گفتن. و این در مشهور کذا یا قال المشهور اینجا بریم، این مطلب مشهور است، نه مشهور چنین گفت. خب یه وقتی که جمهور چنین گفتن، جمهور غیر از مشهور است، جمهور یعنی مردم، برای جمهور این چنین گفتن، اما مشهور این چنین گفتن تام. خب خود این اشکال پاسخ رو خود امام رازی داره در این شرح مباحث. دیگران قبول کردن، شاید حرف دیگران بود، امام رازی همون حرف زده. وقد اجیب عنه فی المشهور که ان الانسانیت المشترکت الموجودت فی الاشخاص فی نفسها، این آمده گفتی یک تجوزیست، کلیت همون پاسخی که در وجود ذهنی اونجا گفتن که چگونه این اشکال تو وجود ذهنی هم هست، که اگر ما واقعا کلی داریم، خب اشیاء ما رو میشه خلن میجد، این که شخص است و چگونه کلیست. گفتن علم شخص است، معلوم کلی، و اگر ما به علم میگیم کلی، این وصف متعلق به اوصوف است. این اشکال تو وجود ذهنی هم بود. این نقه تو مزمشوی اصلا این بحث مطرح نیست، همه اینه تو شرح اشارات است. در شرح اشارات مرحوم خواجه زواله بعد اینکه اینو نقل کردن فرمودن به اینکه خود فاضلش و عجابه فیزن از تلک صورتو لیست و مجردن خواجه شادم ریاضی حساب شده الف الف بابا یک یک دو دو اینجوری تا کتاب تعریف میکنه، اما اسفار میبینی اینجور نیست. ما به زحمت باید از خواهر سرمایه‌گذاری بکنیم تا بگیم این یکه اون دو، وگرنه الان ایشون باید ذکر میکرد که به هازا یوناق ز قول هم اونجور که ما آمدیم، یعنی تجرید اشکال دیگه است، کلیت اشکال دیگه است. خواجه دونه دونه بگه یک یک دو دو به هازا یوناق فعزن تلک از صورتو لیست به مجردتن یک ولا به مشترک این فیها دو 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 اشکال هست. خدا قبر مرحوم شهید و پر نور کنه، میگه طلبه الا بلابد باید اول ریاضی بخونه، برای اینکه آخه میفهمه چی بگه چیه کی بگه کیه، همینجوری مخلوط حرف نمیزنه. یه مقدار ریاضی باید بخونه تا ریاضی فکر بکنه، ریاضی اشکال بکنه، ریاضی تقریر بکنه، تا آدم شرطش شما رو نکنه رقم نزنه ملا نخواهد شد. این کار کار خواجه است. اینجا ببینید این کتاب کتاب مرجع است، نه کتاب درسی. صدرش دو تاست، وسطش یکی است، پایینش سه تاست. فیزن تلک از صورتو لیست به مجردتن ولا به مشترکیم فیها. شما دونه دونه بخواد میلیمتری صفحه بندی بکنید بینید خواجه اینجا رفت میزن. و عجابه، این عجابه مال خود خواجه، مال امام راضی است. و عجابه به اندر انسانیت المشترکت الموجودت فی نفسا کذا به کذا. بله نه برای خواجه نقل میکنیشون دیگه. بله برای خواجه جواب نقل میکند بعد نقل میکنند. تفصیلش البته اونجا هست ولی خلاص اصل مطلب رو مرحوم خواجه جزک میکنند. و قد عجیب انو فی المشهور به اندل دیگه شاید نرسیم بخواهدان قصده شد متاسفانه تعطیلی هم در پیش هست، یه هم طور وسط مونده. الحمدلله رب العالمین. بله نه مفهوم، حالا ایشون بعد میفهمه که راه مفهوم گیری اصلا ما با مفهوم تماس نداریم، ما با اون موجود حقیقت مجرد تماس داریم، اونا که از نزدیک با او تماس دارن او رو درک میکنن، اونا که از نزدیک تماس ندارن از دور تماس دارن مفهوم گیریشون میاد. مثال میزنن میگن به این که یه وقتی کسی آدم یه شخصی رو از نزدیک میبینه خب میفهمین کیه، یه وقتی از دور میبینه، از دور که دید شبه گیرش میاد، اولا نمیدونه که این شجر است یا حیوان، بعدم که اگه حرکت برای مشخص بشه نمیدونه این حیوان ناطق است یا غیر ناطق، بعد هم اگه کمی نزدیکتر بشه حالا که ناطق است نمیدونه زید است یا غیر زید، چون از دور میبینه این مفاهیم سه و زیق داره، نزدیک که ببینه موجود مشخص خارجی است. محمود اون معقول، اون وجود عقلی یه موجود مجرد خارجی است. ما که تو عالم طبیعتیم ذهن ما با او ارتباط پیدا میکنه، دوریم از او مفهوم گیرمون میاد، لذا قابل صدق بر کسی است. ما از اون شخص یه چیزی گرفتیم، یعنی این مفهوم تو فضای ذهن بیرون نیست، این مفهوم تو وضع ذهنه.
این مفهوم تمام کمانتو داره
تمام. نه اون که داره حقیقت اون انسانه که کلی سیست، این به وحدت هل جمعی همه رو داراست، بعد این مفهوم صادق بر افراد دیگر از او گرفته شده نه از اینها. اونا دیگران میگن به این که این کلی رو ما از افراد میگیریم تا تجرید میکنیم، یعنی حکمت مشا میگن این زید و عمرو بکر و خالد افرادی که میبینیم خصوصیتاشون رها میکنیم، قدر مشترک میمونیم، قدر مشترک مفهوم است. اینا میگن نه ما مفهوم کلی رو از افراد نمیگیریم، سیر نفس طوریست که با او تماس میگیریم او رو، چون اگه از نزدیک ببینیم که علم حضوری است، اصلا سخن از حصول نیست، چون از دور میبینیم مفهوم نصیب ما میشه. این شده برای بعد